أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. 18 محرم از محرمات احرام عبارت است از ازاله شعر. محرم حرام است، چه موی خودش را چه موی دیگران را بکند یا کوتاه کند یا بتراشد یا به هر نحوی آن را ازاله کند. این مسئله مورد اجماع فقها هست. صاحب جواهر فرموده که یحرم علی المحرم ازالت الشعر حتی شعره، یک مو و نصفها، حتی نصف مو، عن الرأس او اللحیه او الابط او غیرها بالحلق او القص او النطف او نورته او غیرها بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع به قسمیه علیه، نه تنها خلافی نیست، مخالفی نداریم، بلکه همه موافقن، حتی ساکت هم نداریم. مخالف که نداریم بالاتر، همه اظهار موافقت کردن به نحو اجماع محصل و منقول. خب این اجماع اولا مدرکیه، ثانیا اطلاق نداره. فی الجمله معلوم میشه ازالت الشعر در حال احرام جائز نیست، اما ازاله شعر از جمیع مواضع جسد در همه حالات، این اطلاق نداره. اجماع دلیل لبیست، اطلاق ندارد. ولذا ما باید بریم سراغ آیات و روایات. اونی که در قرآن کریم هست فقط این آیه است: و اتم الحج و العمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. راجع به این آیه دو احتمال هست. یکی این که بگیم این حلق و رأس در آیه یعنی همون جزء النسک، محلقین رؤوسکم و مقصرین، همونی که آخر نسک عمره و حج انسان حلق میکنه یا تقصیر میکنه، همون رو آیه شریفه می‌فرماد لا تحلقوا رؤوسکم، یعنی لا تتحللوا من احرامکم حتی یبلغ الهدی محله. اگر این باشه مراد از آیه، میشه نهی از عبادت، چون حلق یا تقصیر در عمره و حج جزئی از نسک عمره و حج است و از عباداته، قصد قربت هم میخواد. نهی از اتیان او قبل از ذبح، قبل از ذبح هدی، ارشاد است به فساد. مثل میگه لا تحلق رأسک قبل ان ترمی الجمره، لا تحلق رأسک قبل ان تذبح. خب این ارشاد به فساد حلق رأس است. این حلق رأسی که جزء نسک انجام میدهی اگر قبل از رمی جمره عقبه یا ذبح قربانی باشد فاسد است، میشه ارشاد به فساد و ازش حرمت تکلیفیه حلق الرأس حال الاحرام استفاده نمیشه. مثل همین بگن لا تذبح قبل ان ترمی، که فتوای فقها هم همینه و مفاد روایت هم هست، ذبح نکن قربانی را قبل از رمی جمره عقبه. خب این معناش اینه که ذبح قربانی حرام تکلیفی است؟ نه، مجزی نیست قبل از رمی جمره عقبه کسی ذبح قربانی بکند. حالا اگر این کار رو کرد گناه نکرده، مجزی نیست. باید بعد از رمی جمره عقبه دو مرتبه ذبح بکنه، اعاده کنه ذبح را. لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، طبق این احتمال اول معنیش اینه که آقا قبل از ذبح هدی مبادا حلق رأس بکنید برای خروج از احرام، که با این حلق رأس از احرام خارج نمی شوید. این حلق رأس مجزی نیست. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم نه، حلق رأس در این آیه لزوماً به معنای اون حلق رأسی که در حال خروج از احرام در عمره یا حج انجام میشه نیست. نه، ممکنه یک محرم برای این که اذیت میشه از موی زیاد بین راه، هنوز اصلا داخل مکه هم نشده، بیاد حلق رأس بکنه، شپش در موهای او زیاد شده، مثل همون قضیه زمان پیامبر که اون صحابی والقمل یتنافر من رأسه، شپش داشت مثل دانه دانه میریخ از تناسر، دانه دانه میریخ از موهای سرش. خب این به خاطر رفع این ناراحتی حلق رأس میکنه. این لزوماً به معنای این نیست که این اون نسک رو میخواد انجام بده. ولذا نهی از حلق رأس قبل بلوغ الهدی محله لزوماً به معنای نهی از اون عبادتی و اون نسکی که به نام حق یا تقصیر در عمره و حج است نیست، نهی از مطلق حلق رأس است قبل از ذبح هدی. ولذا ظهورش در نهی تکلیفی از بین نمیره. این میشه احتمال دوم. ممکنه برخی تقویت بکنن احتمال اول رو که نهی از اون حلق یا تقصیری است که از نسک عمره و حج است قبل از ذبح، که میشه ارشاد به فساد آن، تقویت کنن به وسیله دو تا روایت. یکی صحیحه حلبی هست که حجۃ الوداع رو توضیح میده. خب میدونید در حجۃ الوداع پیامبر صلوات الله علیه و علی اهل بیته الطاهرین حجشون حج قران بود، اصحاب حجشون حج افراد بود، یعنی سوق حد نکرده بودن، فقط پیامبر سوق حدی کرد، 100 شتر با خودش همراه آورد. بعد از این که وارد مکه شدن، طواف کردن، سعی کردن، شوط هفتم که رسیدن به مروه، پیامبر رو به جمعیت کرد، فرمود هازا جبرائیل، جبرائیل کنار من هست، به من میگوید که به شما دستور بدهم هر کس سوق حدی نکرده عدول کنه از حج افراد نمره تمتع، تقصیر کنه از احرام خارج بشه. اما انا، اما من، فقط سقط الهادی، من سوق هدی کردم، ولا یحل لسائق الهادی ان یحل حتی یبلغ الهدی محله. سائق هد یعنی در حج قران حاجی حق ندارد عدول کند به عمره تمتع، باید حج خودش رو تمام کنه و روز عید قربان از احرام خارج بشه. بعد فرمود لو کنتو استقبلتو من امری مستدبرتو لفعلتو کما امرتکم، اگر دو مرتبه موفق بشم برگردم حج، یا مثلا اگر سوق حدی نکرده بودم میتونستم از نو شروع کنم حج بدون سوق حد به جا بیارم، خیلی دوست داشتم مثل شما باشم، چون فضیلت داره عدول از حج افراد به عمره تمتع. اما امسال نمیتونم این کارو بکنم. ولم یکن یستطیع ان یحل من اجل الهدی الذی معه. خب ان الله عز وجل یقول ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. حضرت این رو در توضیح این مطلب که لم یکن یستطیع ان یحل، احلال با اون حلق و تقصیریست که جزء نسک عمره و حجه، لم یکن یستطیع ان یحل حتی لم یکن یستطیع ان یحل من اجل الهدی الذی معه ان الله یقول لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. حضرت برای حکم وضعی به این آیه استدلال میکنه، این تقریب دلالت این روایت بر این که از این آیه حکم وضعی استفاده میشه، که اصلا نمیتواند انسان از احرام خارج بشود اگر سائق حدی باشد، مگر این که در روز عید قربان قربانیش را ذبح بکند و بعد با حلق و تقصیر از احرام خارج بشه. در موثقه اموال داره سألتو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل حلق قبل ان یذبح، حاجی قبل از ذبح حلق کرد رأسش، قال یذبح و یعید الموسی، اول میره ذبح میکنه، دو مرتبه اعاده میکنه. چجور اعاده میکنه؟ دیگه حلق رأس کرده؟ نه، اعاده موسی میکنه، یعنی اون تیغ رو میکشه به سرش، به جای حلق رأس ظاهر حلق رأس رو ظاهر سازی میکنه، کل سرش رو، اون تیغ رو میگیره به کل سرش میکشه، ولو دیگه مو نداره و عملا موی خودش رو قبلا تراشیده. خب ان الله، باز حضرت فرمود لان الله تعالی یقول ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، یعنی حضرت استدلال کردن به این آیه بر این حکم وضعی که حلق قبل از ذبح مجزی نیست، باید بعد از ذبح دو مرتبه اعاده بشه این حلق. حالا که حلق حقیقتا دیگه قابل اعاده نیست چون این آقا موی در سر ندارد، یعید الموس. به نظر ما این احتمال اول خلاف ظاهره و این دوتا روایت هم قرینه ای نیست که ما هم کنیم این آیه رو بر احتمال اول که بگیم نهی ارشادی است به فساد حلق الرأس قبل از ذبح. چرا؟ برای اینکه ما خودمون اگه باشیم از این آیه نهی تکلیفی میفهمیم، چون تو این آیه که نیومده حلق رأسی که جزء نسک عمر و حج است قبل از ذبح انجام ندهید، نه هیچ حلق رأسی را، ولی اون حلق رأسی که در بین راه برای خلاص شدن از شر شپش ها هست. لا تحلقوا رؤوسکم اطلاق داره، لا تحلقوا رؤوسکم. خب مبتلا به بوده. ببینید و اتم الحج و العمرة لله فإن احسرتم فما استيسر من الحج. اجازه بدید اینها وقتی احصار شدن، حالا احصار در این مورد زمان پیامبر که اصطلاحاً صد بود، احصار در اصطلاح فقها اونیست که به خاطر مرض و شبه مرض نمیتواند وارد مکه بشود، ولی اونی که در مورد زمان در عمره حدیبیه بود او عبارت بود از صد، یعنی منعه العدو، مشرکین مانع شدند، ولی در آیه تعبیر انحصرتم آمده. خب به معنی لغوی اما از احصار اصطلاحی یا صد که منع عدو است. خب در زمان پیامبر در عمره حدیبیه خب مشرکین نگذاشتن که مسلمان ها وارد مکه بشن، شدن مصداق محصور در آیه. خب اینا باید صبر میکردن قربانیشون ذبح بشه یا نهر بشه بعد از احرام خارج بشن دیگه. خب یه عده اذیت میشدن. عرض کردم یکی از اصحاب کان القمل یتناثر من رأسه. خب این لا تحلقوا رؤوسکم محل ابتلا بود، اینو گفتن. شاهد بر این عرض ما ذیل این آیه است. فمن کان بهی اذن من رأسه ففدیتون من صیام او صدقت او نسک. از میکنم این خود این ذیل که میخواد بگه آقا حلق رأس نکنید تا هدیتون قربانیتون ذبح بشه بعد حلق رأس بکنید. حالا اگر کسی شپش در سرش هست، من کان بی اذن من رأسه، خب میتواند حلق رأس بکند اما باید کفاره بده. این حتی اگر اون حلق رأسی رو که جزء نسک نیست برای بیماری یا برای دفع آزار شپش ها این کار رو میکنه، باز آیه میگه این کار رو نکنید. اگر به خاطر بیماری یا به خاطر آزار شپش این کار رو کسی انجام میده باید کفاره بده. این مؤید این احتمال دوم ظاهر آیه. شما حمل میکنید لا تحلقو رؤوسکم رو بر خصوص حلق و رأسی که جزء نسک است، بعد میگید لا تحلقو ارشاد به فساده، این قرینه میخواد. بله شما نه آیه فی حد نفسه اطلاق داره، میمونه این دوتا روایت. خب منافات نداره این احتمال دوم با این دوتا روایت. لا تحلقو رؤوسکم، این حلق و رأس مطلقه، چه حلق و رأسی که جزء نسک عمره و حج است، چه حلق و رأسی که محرم در اثناء احرام به خاطر خلاص شدن از آزار موی بلند یا آزار شپش هایی که بود این کار را می کنند، نه به خاطر نسک اطلاق داره، میگه لا تحلقو رؤوسکم. نهی از طبیعی حلق الرأس، نه نهی از اون حلق الرأسی که به قصد نسک می آورد. خب حالا دیگه من چه بکنم، ما قرینه ای بر خلاف این اطلاق در آیه نمی بینیم. نه نه نمی تونه. یک فرد از حلق و رأس رو میتونه انجام بده دیگه، حلق و رأسی که به قصد نسک است، ولی قبل از ذبح هیچ فردی از افراد حلق و رأس رو نمیتونه انجام بده. بعد از ذبح حق با شماست، منم قبول دارم بعد از ذبح نمیتونه بگه حالا سرم رو میتراشم نه به قصد خروج از احرام، نه این جایز نیست. برای چی سرتو میتراشی؟ فقط میتونی به قصد خروج از احرام سرتو بتراشی، به قصد قربت. اما آیه میگه قبل از ذبح به هیچ وجه حلق رأس نکنید، بعد از ذبح بله، برای اولین بار که میخواهید حلق رأس بکنید باید قصد نسک بکنید تا از احرام خارج بشید، بعد دیگه آزادید. میمونه اون دو تا روایت. ما از اون دو روایت هیچ قرینه ای نمیبینیم بر رفع ید از ظهور اطلاقی آیه. خب ما قائل به اطلاقیم، اطلاق آیه میگه لا تحلقو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. خب نهی میکنه از حلق رأس نهیا مطلقا قبل از ذبح، میگه لا تحلقو رؤوسکم. نه اصلا خود این آیه نهی مطلق میکنه از حلق رأس قبل از ذبح، و این ولو اون نهی تکلیفی باشد که ما به نظرمون میرسد، ولی مدلول التزامی عرفیش این است که به لحاظ نسک حج هم قبل از ذبح نباید حلق رأس کرد. اگر بنا بود جائز باشه قبل از ذبح حلق رأس، ترتیب معتبر نبود بین ذبح و حلق رأس، حلق رأس رو میشد قبل از ذبح انجام بدیم، خب این خلاف اطلاق آیه بود. ولو آیه نهی تکلیفی باشد، اما نهی تکلیفی از حلق و رأس قبل از ذبح الحج، این یک مدلول التزامی عرفی دارد و این است که حلق و رأسی هم که جزء نسک است قبل از ذبح تشریع نشده. نهی تکلیفی از حلق و رأس قبل از ذبح، حالا اگر بیان بگن هر کس قبل از ذبح سرش را بتراشد گناه کرده است، خب مضمون التزامی عرفی این است که مجزی هم نیست قبل از ذبح کسی حلق رأس بکند ولو به قصد نسک، مضمون التزامی عرفیش اینه. خب امام علیه السلام هم به همین مضمون التزامی عرفی آیه استشهاد کردن، ولذا به نظر ما احتمال دوم اقوا هست کما هو ظاهر الاعلام و فرقی نمی کنه. مدلول التزامی این که میگن گناه هست حلق رأس قبل از ذبح حدی، در مورد جزء نسک میشه حکم وجوب، در مورد غیر اون نه مدلول التزامیش میگم، نه مدلول مطابقیش. مدلول مطابقیش نه یه تکلیفیست، گناه هست حلق رأس قبل از زمان. ولی مدلول التزام عرفیش به هر عرفی اینو بدی ازش میفهمه که اون حلق رأسی هم که جزء نسکه باید بعد از ضرب انجام بشه، قبلش انسان حق نداره این کار رو انجام بده. این مدلول التزامی عرفیه و در این دو روایت هم امام علیه السلام میتونن به این مدلول التزامی عرفیه آیه تمسک کرده باشن. حمله ببینید، اگر نهی بره رو عنوان عبادتی، رو عنوان معاملهی، این ظهور داره در ارشاد به فساد. لا تصوم یوم العید، لا تصوم فی السفر، نه نبی ان بیع القرار، ارشاد به فساد، نه حرمت تکلیفیه. لا تصوم فی السفر، ارشاد به این است که صوم فی السفر مجزوم نیست. لا تتکلم فی صلاتک، ارشاد به این است که تکلم در صلات موجب فساد صلات. نه نبی ان بیع القرار، نه اینکه بیع القرار حرام تکلیفی است مثل شرب خمر است، نه خیر، ارشاد است به فساد. ولی اگر متعلق نهی نه عنوان عبادت نه عنوان معامله، یک امر تکوینی است، خب این ظهور در مبغوضیت داره. بله، حلق و رأس مطلقه. اطلاق نهی از حلق و رأس میگه هر حلق و رأسی، چه به قصد نسک چه بدون قصد نسک، به قصد اینکه از گرمای شدید خلاص بشود موهای زیاد موجب اذیت شده، خب این حلق رأس به قصد نسک نیست. آیه میگه لا تحلق و رؤوسکم، چرا هم میکنید لا تحلق و رؤوسکم رو بر خصوص حلق و رأسی که به قصد نسک است و در آخر عمر و حج انجام میشود؟ آیه بخواد بگه اون نسک رو مواظب باشید، ترتیبش رو مراعات کنید، چرا اینجور معنا میکنید آیه؟ اجازه بید. اون که لا تذبه چون مشخصه، لا تذبه یعنی همون لا تذبه ذبیحتک، لا تذبه عزیتک، یعنی همون قربانی که جزء نسکه مواظب باش، محلش قبل از رمی جمره عقبه نیست، و معلومه اون ارشاده به فساده، ذبح قبل رمیه است. دیگه ما اونی که بلدیم اینه، میگیم آیه که میگه لا تحلقوا رؤوسکم، این آیه نداره خصوص حلق الرأسی که جزء نسک است تا بگه اونو قبل از دب انجام ندی تا ارشاد به فساد اتیان به حلق الرأس باشد قبل از دب. نه، طبیعی حلق الرأس، ولو حلق الرأس از روی این که میخواهد خودش را از گرما نجات بدهد، ولو هنوز اصلا وارد مکه نشده، از او هم نهی میکنه. نهی از یک امر تکوینی میکنه، نهی از امر تکوینی ظهور دارد در مبغوضیت نفسیه و وجهی برای رفعیت از این ظهور نیست و فرقی هم نمیکنه. چه ما این ولا تحلق و رؤوسکم رو به وعت ملحج جول عمرتن الله بزنیم که صدر آیت، چه به جمله ثانیه در آیه بزنیم که فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْ سَرَمِنْ الْهَمْ، اگه وَعْتِمْ مُلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بزنیم، خب میگه وَعْتِمْ مُلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اگر بزنیم به فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ راجع به حال احصار میگه، آینه که دوچار احصار و صد شدید، فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَادِ، شخص محصور یا مسدود باید قربانی بکشد برای خروج از احرام. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، و شمایی که محصور شدید و باید قربانی بکشید حلق رأس نکنید قبل از قربانی کشتن. واقعا خب محتمل مرتبط باشه با این جمله ثانیه، ولی فرقی نمیکنه. عرفاً نهی از حلق و رأس چه در خصوص محصور باشه چه در مطلق محرم، عرفاً نکتش اینه که چون محرمه نه چون محصوره، چون محرمه نباید این کارو بکنه. پس مفادش میشه نهی از حلق رأس نهی تکلیفی، یا ما دلالت این آیه رو بر حرمت تکلیفی حلق رأس حال الاحرام قبول میکنیم، فلاکن خب میدونین این فقط راجع به حلق رأسه، اطلاق نداره نسبت به اخذ شعر به طریق آخر. شاید حلق رأس خصوصیت ده، اما کوتاه کردنمون با ماشین چهار میخواد موشو بزنه، اینم حرامه، از آیه نمیشه اینو فهمید. تا چه برسه به غیر رأس، این آیه در خصوص شعر رأس، اونم اخذهو به نحو الحلق لا به نحو تقصیر و نحو ذلک، این مقدار ما از آیه میفهمیم. ولذا باید برای اطلاق حرمت اخذ شعر در حال احرام رجوع کنیم به روایات. خب روایت اول صحیح معاویه بن عمار، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم کیف یحک رأسه، قال به اظافیره ما لم یدم او یقطع الشعر. محرم چجور سرش را بخاراند؟ حضرت فرمود با ناخونش، اما مواظب باشد. علت اینکه میگه با ناخونش، یه جهتش اینه که اگر با کل دستش بخواد سرش رو بخارونه، اون زمان شپش تو بیابونم میرفتن و اینا مبتلا به شپش میشدن، با کل دستش اگه بخواد سرش رو بخارونه، اون شفش در معرض افتادن و یا در معرض نابود شدنه، ولذا با گوشه ناخونش حضرت میفرماد که بخارونه سرشو و مواظب باشه به حالت ادماء منجر نشه یا به حالت قطع شعر منجر نشه. خب حرف این روایت دلالتش تامه، ولی بر خصوص قطع شعر و رأس دلالت میکنه که قطع شعر و رأس در حال احرام حرامه، شامل غیر رأس نمیشه. بله قطع، خب دیگه حلق که نیست، قطع کندن به نطف رو که میگیره، تقصیر رو هم میگیره، چون تقصیر هم قطعه دیگه، قطع شر که لازم نیست از بیخ و بن قطع کنه، از نصف قطع میکنه، هم قطعه دیگه، نطف رو میگیره، تقصیر رو میگیره. خب دیگه وقتی نطف حرام است، تقصیر حرام است، دیگه با ناخونگیر گرفتن مو حلال میشه، این عرفی نیست دیگه، با قیچی حلال میشه، عرفی نیست. ظاهرش این که قطع شعر حرامه، البته در خصوص قطع شعر و رأس. روایت دوم، روایت محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن اظافر عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بحک الرأس واللحیه ما لم یلق الشعر. این روایت لحیه رو هم اضافه کرده به رأس، خب در خصوص شعر و رأس واللحیه است و دلالت میکنه بر حرمت قطع شعر رأس و لحیه. منتاب سندش محمد ابن عمر ابن یزیده که توثیق ندارد. یه شبهه هم اینجا مطرح میشه، ما اون که گفته میشه القاء الشعر غیر از قطع الشعر، نسبت عموم، یعنی اصلا دو فعله، گاهی محرم موهاش کنده شده، اصلا رفته آرایشگاه قبل از احرام، نرفته درست موهاشو بشوره، بعد از احرام موهای که آرایشگر اینها رو آرایش کرده تو سرش و تو بدنش هست، اینا رو میندازه از بدنش به کنار، این میشه القاء الشعر، اما هیچ قطع الشعر در اون نیست. و گاهی قطع الشعرت القاء الشعر نیست، میکنه مونو اما نمیندازه زمین، همونجا میذاره تو سرش بمونه. مرحومای داماد فرمودن که خب شاید القاء الشعر یک کرام مستقلی باشه. چجور؟ میگه در نوبت قمله داشتیم، حرام است القاء قمله از جسد و حرام است قتل قمله، دو تا حرام، قتل قمله حرام، القاء قمله از جسد هم حرام، حرام مستقل. شاید القاء شعر خودش حرام مستقل باشه. یعنی اگر من این مطلب اینه که اگر محرم ببینه یه موی کنده شده از روی گونه هاش، مثلا یه موی کنده شده، اینو نباید بندازه رو زمین ولو کنده، من این مطلب اینه. ولی انصافاً خلاف ظاهره، ظاهر مالم یلق شر، ظاهرش این مالم یقت شر، عرفاً اینا کنایت، میگه سرت رو و ریشت رو میتونی بخارونی اما به شرطی که منجر به انداختن موی سر یا ریش نشه. خب یعنی چی؟ یعنی کاری نکنی که موت کنده بشه دیگه، عرفاً یعنی لازمه عرفی کنده شدن مو اینه که میفته. اونی که در روایات قمله بود، خب تصریح بود، القاء القمله من الجسد حرام، قتل قمله هم حرام. خب اونجا کنایه بودنش معنا نداشت، خب القاء قمله از جسد، قمله که نچسبیده که، جز بدن انسان که نیست که قمله، یا انسان میکشتش یا از بدنش میندازه پایین، خب هر دو نهی داره. اما در مورد موی بدن که جزء بدنه، وقتی میگن که لا بأس به حق الرأس و اللحیه ما لم یلق الشعر، کنایه عرفی است از این که یعنی ما لم یوجب انقطاع الشعر. اینو متفاهمون خیلی عرف استبعاد میکنه که بله اگر یه مویم کنده شده، قبلا رفته آرایشگاه، هنوز نرفته حمام که این موها رو بشوره، بعد از احرام دیگه حق نداره بره زیر دوش این موها بریزه زمین، این اصلا عرفیت نداره، این خلاف ظاهره. خب پس ظاهر نواد نهی از قطع شعره اما در خصوص رأس و لحیه. روایت سوم، خوب گوش بدید، نه نیست، اینا نیست، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه ابوالحسن، این صحیحه از اون صحیحه است که همه قبول دارن، چون الامرکی البوفکی عن علی ابن جعفر، علی ابن جعفر یک کتاب علی ابن جعفر داره که صاحب وسائل نقل میکنه از کتاب علی ابن جعفر، اون محل بحثه که آیا سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر صحیح است یا صحیح نیست. یه علی ابن جعفری هم هست که قرب الاسنان نقل میکنه به واسطه عبدالله ابن الحسن، اونم محل بحثه که عبدالله ابن الحسن ثقه است یا ثقه نیست. اما برخی از روایات علی ابن جعفر مثل این روایت قطعا صحیح است، چون شیخ طوسی به سند صحیح از امرکی بوفکی نقل میکنه از علی ابن جعفر. خب سألته عن المحرم یسارع، کشتی میگیره، هل یصلح له؟ قال لا یصلح له مخافت ان یصیبه جراح او یقع بعض شعره. محرم نباید کشتی بگیره چون ترس این است که در اثناء کشتیگیری موهاش کنده بشه. خب این اختصاص به شعر رأس و لحیه نداره، ولی یه مواضعی است که در معرض آسیب نیست در کشتیگیری، مثال محترمانش موی بینی مثلا. این در معرض این نیست که در حال کشتیگیری موها کنده بشه. اونا رو نه. ولی دیگه انصاف اینه عمده شعرهای جسد در معرض سقوط در حال کشتی گرفتن است دیگه، احتمال خصوصیت برای شعر الانف و شعر الانه و اینا دیگه نمیمونه دیگه، اینا احتمال خصوصیتش خیلی غیر عرفیه. چی؟ لباسای همدیگر رو میکشن، لباسای همدیگر رو میکشن، پر مو میشه لباس. خب پس القاء خصوصیت از این روایت عرفی است، دلالت میتونه بکنه بر نهی از اسقاط شعر جسد مطلق. ولی ما موندیم تو این کلمه لایصلح. لایصلح ما تو ذهنمون نمیاد ظهور در حرمت داشته باشه، شایسته نیست، خیلی کارا شایسته نیست ما انجام بدیم، مکروهات هم شایسته نیست، خوب پذیرایی نکرده از مهمون هم شایسته نیست. آدم هی بره مهمونی خودش سور نده اینم شایسته نیست. هر چیزی که شایسته نیست که حرام نمیشه که، اما از حرمت و کراهت اصطلاحیه. آی خویم در دو مورد دیدم دارن که این اعم است از حرمت و کراهت اصطلاحیه، ولی تو این کلمات اخیرشون در جلد 27 و 32 در جلد 27 و 32 اونجا فرمودن نه لا یصلح یعنی لا یجوز، هر عمل حلالی صالح است. پس عملی که صالح نیست یعنی حلال نیست. انه عمل غیر صالح، راجع به پسر نوح خدا میفرماد انه عمل غیر صالح، یعنی مکروه یا فاسده. خب این فرمایشات آخوی رو ما نمیفهمیم. انه عمل غیر صالح راجع به شخص میگن. اگه بگن این شخص صالحی نیست، بله انسان که با ارتکاب مکروهات که نمیشه بگیم شخص غیر صالح، فرق میکنه به شخص بگیم غیر صالح، این متعین است یعنی که این شخص فاسد است، چون با ارتکاب مکروهات که انسان غیر صالح نمیشه. اما این کار صالح نیست، این کار شایسته نیست. لا یصلح لک ان تفعل کذا، یعنی حرام است. ما اینو نمیفهمیم. نه انه عملون واقع به شخص گفتن، این شای عملون غیر صالح، این کار ناشا، این پسر تو کار ناشایستی است. بالاخره راجع به شخص گفته ناشایست، اون ظهور داره در فاسد بودن، این به نظر ما ظهور در حرمت نداره. یک نکته ای اینجا دقت کنید آی زنجانی، ظاهرا از این روایت استفاده کرده عموم تعلیل را، لا یصلح له ان یسارع مخافت ان یقع بعض شعره. پس هر کاری که خوف این باشد که موجب سقوط شعر بشود حرام است، هر کار. تعلیل عمومش این رو اخته، این فتوا خلاف مشهوره. مشهور میگن علم، تا علم پیدا نکنی به سقوط شعر اصل براءت جاری میکنی. حالا بالاخره انسان بدنش میخاره، واقعا احتمال میده با این خانوندن مویی بریزه، لباسش رو خیلی تنگ میکنه، خب ممکنه مویی بریزه. طبق این بیان آقای زنجانی، کل فعل یکون فی خشیت و وقوع شر فهو حرام، استنادن به عموم این تعلیل ظاهرا و یا استنادن به روایاتی که میگه المحرم و یقتتل و ولا یدلک، محرم غسل بکند ولی بدنش را دلک نکند، که متفاهم و عرفی اینه که خوف این هست که موهای او بریزد. تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله.